بوده و اون گم کرده چیزی نیست جز خوشبختی. این روزا به هر کسی که میرسی اگه بهش بگی خوش میگذره رفیق، بهت میگه میگذره. در بهترین حالتش آدم ها به شما میگن الحمدلله خوش میگذره، میگذره. اما اگر ازشون سوال کنید که احساس خوشبختی میکنی، هر کس برای شما شروع میکنه به گفتن یک قصه بلند، یک قصه بلند از گشتن به دنبال حلقه مفقوده خوشبختی. راستا حسینی ماجرا اینطوریه که من فکر میکنم در لابلای زندگی ما حتما قطعا تأکیدن گاهی گداری خوشبختی رخ نموده. ما دیدیمش، ما لمسش کردیم، ما چشیدیمش، ما با همه وجود وجدانش کردیم و دریافتیمش. اما اگر از ما بپرسن که شناسنامه خوشبختی که تو ذهن تو چیه، راجع به خوشبختی خودت برامون توضیح بده، حتما مدتی رو به ان و اون، به فکر کردن میگذرونیم. تو این برنامه براتون یه نوبرانه ماه دارم، یه کتاب خوب که در ادامه براتون معرفیش میکنم. خوشبختی چیست؟ آیا میتوان به معیارهای روشنی برای سنجش میزان خوشبختی افراد دست یافت؟ چطور میتوانیم با تضاد میان اهدافمان و انواع چیزهایی که به ما احساس خوشبختی میدهند کنار بیاییم؟ نیکولاس وایت در این کتاب با گذری بر 2500 سال تفکر فلسفی در باره مفهوم خوشبختی به ما نشان می‌دهد متفکران برجسته تاریخ فلسفه از یونان باستان تا امروز چگونه به این پرسش‌ها و پرسش‌های از این دست پرداخته‌اند و در این ضمن می‌کوشد پرسش از خوشبختی را به مسائلی چون اخلاقی زیستن و فلسفه زندگی پیوند بزند. خانم آقایان، چیزی که شنیدید پشت نوشت کتاب محترم تاریخچه خوشبختی نوشته جناب نیکولاس وایت و ترجمه جناب آقای خشایار دیهیمی است و این کتابی که الان من در دست دارم و احتمالاً شما صدای ورق زدنش رو بشنوید چاپ سوم این کتابه. یه فاصله بگیریم و برگردیم یه قسمت خوشگلش رو براتون بخونم. باز دوباره کجا هستیم؟ می توانیم بپرسیم آیا مفهوم خوشبختی که نه به ما میگوید چگونه اهدافمان را نظم و نظام بدهیم، نه برایمان روشن میکند که این نظم و نظام بخشیدن شامل چه چیزهایی میشود، کارکردی سامان بخش جز سامان بخشی منفی و سلبی دارد. یعنی شاید ما باید محتوای راهنمایی کننده مفهوم خوشبختی را فقط نوعی راهنمایی برای پرهیز از تضاد میان اهداف و فعالیت‌هایمان بدانیم، تا حدودی شبیه الگوی اپیکور که می گفت لذت فقدان درد و چیزهای بد دیگر است. پس درک مفهوم خوشبختی به ما نمی گوید رفتار درست در قبال مجموعی از اهداف چیست، فقط به ما می گوید چه چیزی می تواند مجموعی از اهداف را غیر رضایت بخش کند، یعنی به ما همانی را میگوید که از آغاز میدانستیم. و آنچه افلاطون بحثش درباره خوشبختی را با آن آغاز کرد، اهداف ما با هم در تضاد قرار میگیرند و این وضعیت نیازمند توجه و نیازمند پیدا کردن راهی برای علاج آن است. و آنگاه به ما میگوید نیازمند راهی برای تفکر درباره چگونگی پرهیز از این مشکل در کل مجموعه اهدافمان هستیم. اما این گفتنها به اصل مطلب نمیرسد. به گمان من این دیدگاه که ما به مفهوم عمومی نیازی نداریم، دیدگاهی قدیمی است. این دیدگاه دیدگاه ارسطویی است. البته با آن نحو تفسیری که من فکر می‌کنم باید ارسطو را تفسیر کرد. این اندیشه‌ای دشوار است و درست برخلاف سنتی عمدتاً افلاطونی است که فرضش این است در صورتی می‌توانیم بفهمیم چگونه باید با تعدد و تکثر اهدافمان روبرو شویم که این کار را از طریق توسل به درک و برداشتی کلی از خوشبختی انجام دهیم. در این کتاب جناب نیکولاس وایت به برگردان آقای خشایار دهیمی تلاش کردند دیباچه ای کلی از 2500 سال تفکر در مورد مفهوم خوشبختی رو به صورت کاملا کپسولی به شما هدیه بکنن. این کتاب رو، خوندنش رو به دوستانی توصیه می کنم که علاقمند درگیر کردن واپیچه های مغز مبارکشون در مفاهیم عمیق تر و شاید کاربردی تر روان و درون انسانه. غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب ها و باز شدن دریچه های تازه،
مثل داستان هایی تو ذهنم می اومد، مثل تصاویر می اومد، مثل موقعیت هایی می اومد. فکر میرم این رو را تعریف کنم.
یک فردی با خوندن کتاب دعا، قرآن، نیایش آروم میشه. یک فردی در کنار اون با خوندن کتابای تاریخی، ادبی، داستانی، هیجانی، هر کتابی که میتونه به فرد احساس آرامش بده. به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی در بیاد.
عشق کتاب، رادیو سلامت.
مخاطب این قسمت از برنامه عشق کتاب اون آدمایی هن که محکم به رگ و ریشه هاشون چسبیدن، سفت و قرص و استقستار ایستادن پای هر چیزی که اون رو زیبا میدونند و اصالت. تو این قسمت از برنامه عشق کتاب میخوام یه گوهر ناب رو کنم. میخوام با جناب آقای حافظ خیاوی گفتگو کنم. آقای خیاوی سلام، روزتون بخیر.
سلام، ممنون، روز شما بخیر.
خیلی ارادتمندم.
خواهش می‌کنم.
اسباب خیلی خیلی افتخاره. میدونید من همیشه وقتی به اسمتون برخورد میکردم فکر میکردم شما باید مال بوشهر باشین. بعدن که رفتم جستجو کردم دیدم هیچ هم نباید مال بوشهر باشین، باید مال مشکین شهر باشین. سلامت داشتین. خوشحالم با شما گپ میزنم.
قربان شما آقا.
زنده باش. جناب آقای خیاوی، حقیقتا دانشکده امور اقتصادی تا نویسندگی خیلی راش طولانیه. یعنی از سرا تا ثریا شاید. چی شد که اینجوری شد آقا؟
دانشکده امور اقتصادی درس خوندم، اونجا انصراف دادم، کنکور هنر دادم، سینما خوندم و تو من تو دانشکده اون روزای دانشکده، یعنی که اون سالها شروع کردم به نوشتن، قصه نوشتن.
آنها چه جوری میگریند؟
اولین داستانم جدی هم بله، آنها چه جوری میگریند که سال 80 نوشتم تو خوابگاه.
خیلی همت داشتین ها. من چون یه پام در حقیقت ماجرا اینه که یه پام در امور اقتصادی با همین روی کرد گیر کرده و اون خورده سوادی هم که دارم در حوزه همین بساط هاست، الان نگاه میکنم چطور تونستید بکنید؟ اصلا چی باعث شد بکنید آقای خیاوی عزیز؟ دوباره کنکور بدید و دوباره برید سمت هنر؟ چرا اینجوری شد؟
چون تو ایران مثلا آدم اول که میخواد کنکور میده و فقط میخواد از دانشگاه قبول بشه، ما هم اینجوری شدیم، حسابداری قبول شدیم. بعد از چند ترم دیگه دیدیم که به این رشته علاقه نداریم و به سینما علاقه داریم و اینجوری شد و آخرش هم البته راه سینما هم رفتیم و راه داستان رفتیم.
همین. آخه مثلا اینجاست که دانشکده اولتون هم خیلی دانشکده معتبر و وابسته به وزارت اقتصاد دارایی و چنین و چنان. و اولین کتابایی که دوران کودکیتون خوندین و خیلی لذت بردین ازش یادتونه؟
بله، اولین کتابی که خوندم پسره که لبو فروش بود مال سمن بهرنجون یادم. سال دوم ابتدایی بودم.
سال دوم ابتدایی.
ابتدایی بودم.
خب.
بعد دیگه که مثلا کتاب رضا رهگذر رو خوندم، اسمش بود آنجا که خانه هم نیست.
آنجا که خانه هم نیست. آره.
بعد میرفتیم کارن و پرورشون رو کتابایی میکنیم و از جول ورن خوندم. اون وقتا تو راهنمایی بودم. بعد بینوایان ویکتور هوگو رو خوندم، نه اینکه همش برفهمیدم، خلاصش خودش رو خوندم.
کلا گذاشته بودن سرتون آقا خیابی.
بعد برای بچه ها بود و اینجوری. بعد یه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب مال مهدی آذری
خدا رحمتش کنه. آره.
اون دوران راهنمایی و این سال ها قصه های فکر کنم از قرآن بود، قصه های قرآنی بود. بعد اینا یادمه.
اینا یادتونه. کدوم همش ادبیات داستانی بودین نه؟ یعنی انگار که طبعتون به داستان متمایل بوده.
تو اون دوران الان چی گفتیم مثلا راجع به تاریخ کربلا و بعد امام حسین و ایران و
فردریش اولمرت.
بعد چند جلد اینجوری کتاب خونده بودم تو اون سالا. من که خودم تزویه خون بودم.
جدی؟
داره تو دوره مثلا 12-13 سالگی علاقه من به نمایش تزویه بودم. خودم میخواستم این تاریخ کربلا را امام حسین رو خوب بخونم تا بسنم تزویه بنویسم. مثلا که
عجب
اون سالا را این یه
بنویسین تزویه، یعنی
از این کتاب رو خوندم. بعد دیگه یعنی خودم با اینکه شاعر نبودم ولی میخواستم زور بزنم و تعذیه بنویسم که
به نتیجه رسیدین آی خیالی؟
نه نرسیدم.
قشنگ بود این که تلاش کرده بودین زور بزنین شعر تعذیه رو بگین، خیلی برام جذاب بود.
در حالا اون سال ها چون تنها نمایشی که ما مثلا میگیریم تعذیه بود.
هنوزم میگیرن تو مشکین شعر آی خیالی؟
بله هنوزم تعذیه هست، اصلا که من نمیبینم دیگه. بله خب تعذیه هست، یعنی هر سال تعزیه میگیرن و چند مثل 4-5 تا تعزیه تو مشکین شهر هست.
مشکین شهر یکی از اون شهرهاییه که رفقای عشق کتابم بدونن بد نیست. مشکین شهر یکی از اون شهرهاییه که همچنان خیلی خیلی سفت و محکم، فارغ از این که حالا بخوایم تعارف بکنیم که ایران چنین و چنان، اما مشکین شهر یکی از اون شهرهایی است که به ریشه ها و اصالتش همچنان محکم چنگ زده، هم خودش هم آدماش. ببینین من نگاه که میکنم در آثار شما بیشتر مجموعه داستان میبینم و مجموعه داستانهایی که هم جایزه بین المللی بردن، هم به زبان مثلا فرض بفرمایید ترکی برگردان شده. هرچند شما دلتون زیاد ازش خوش نیست به خاطر اینکه همه اینو میشناسن، مردی که گورش گم شده است. آی خیاوی بذارین شما چون خیلی صادقانه صحبت میکنین من لذت میبرم با شما گفتگو کردن رو. برای شما کتاب خوندن آرامش بخشه الان؟
نه الان دیگه خیلی نمیخونم. یعنی که خیلی کتاب علمی اینا میخونم.
مثلا چه کتاب هایی آخی؟
مثلا بذار الان یه نگاه کنم تو کتاب خونم بگم. مثلا
اونی که بیشتر تورق میکنین حالا که دارین مستند صحبت میکنین، اونی که بیشتر از همه کتک خورده.
خیلی خوندم یک کتابی که مثلا اینجا بذار ببینم، اینجا کتاب تکامل و رفتار انسان رو خوندم. بعد نه سوسیوبیولوژی رو خوندم.
اینو ندونستم اصلا یعنی چی.
دوستم این در واقع این من نویسندشم ادوارد ویلسون در مورد چیزه زیست انسان رو بر اساس اجتماعی که زندگی میکنه بررسی میکنه.
الان متوجه شدم،
یعنی زیست شناسی اجتماعی میشه.
زیست آف احسنت به شما، برگردان خوبی بود. زیست شناسی اجتماعی.
نه این روش نوشته، من ترجمه نکردم.
خب
بعد این مثلا یک کتاب اینجا هست که ببینم کتاب انسان خردمند خوندم، خوبه.
با کدوم از اینایی که الان گفتین استاد حالتون بهتر بود؟
بعد کتاب اسلحه میکروب و فولاد، اون خیلی خوب بود، مال جرد دایموند بود.
یه بار دیگه اسمشو بگین استاد.
اسلحه میکروب و فولاد،
اسلحه میکروب و فولاد،
نوشته جرد دایموند، خیلی خوب بود، خوب خوندم. بعد کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند، اینم خوب بود. ببینم خیلی لذت
بردم. الان که شما میفرمایید که اصلا کتاب نمیخونید، حداقل ماجرا اینه که کلی کتاب هم فکر کنم نصف کتابخونه منو تا الان خوندین.
یعنی که چی اینا چیزی کتابایی که مثلا دوستان معرفی میکنم میگن خوبه اینا، بعد اون رو میگیرم میخونم. چون دوستای خوشبختانه، دوستایی که تو حوزه های دیگه، مثلا دوستایی که تو حوزه علوم اجتماعی متخصصن یا علوم مثل فیزیک، اینا دوستی دارم که اون خیلی با من صحبت میکنه، به من یاد میده درباره فیزیک، اینا خیلی خوبه، اون ازش یاد میگیرم و لذت میبرم. و کتابی که خیلی خوب بود پیدایش انسان بود، اینم خوندم، خیلی خوب بود، لذت بردم.
پس دغدغه الان شما یک دغدغه انسان به مسابه انسان، اجتماع به مسابه اجتماع دارین، یعنی احساس میکنم که دارید در حول و حوش انسان و اجتماع دور میزنین.
اینها خوبه، یه جور چیزایی که نمیدونستم، یعنی که سالها خوب ادبیات سینما اینا خوندیم و از اینها غافل شدیم، اینها خیلی مهمتر بودن. مثلا که درباره آدم، درباره جهان، درباره کائنات، درباره پیدایش انسان، اینا کم میدونستم.
خب الان این تأثیرش بر آقای خیابی چه بود، خوندن این ژانر؟ اصلا
احتمالا تأثیر داره تو نوشته هم، مثلا نمیدونم، حالا شاید الان خودم
شاید جهان تازه‌ای بهتون داد اصلا یهو.
آره، این که مثلا چه اینها مثلا دنیایم تغییر پیدا میکنه، یک کم نسبت به قبل هر بهتر میشه دنیا. دی نقطه نظرم اینجوری، این احتمالا آره، اون مثلا
جهان بینیتون رو شاید یه خورده
کتاب هم این میشه دید، حالا خودم نمیدونم.
انشالله ما منتظر خواهیم بود ببینیم که این تأثیر شگرف چه حاصلی خواهد داشت. و خیلی استفاده کردم از حضور شما.
خواهش
و امیدوارم که دستتون بنوشتن همچنان گرم باشه، همچنان
به همین
میزان انرژی، به همین میزان توان و فعال با فعالیت هایی که دارین. تا قبل از کرونا هم کارگاه داشتین توی ارشاد مشکین شهر، نه؟
داشتم، بله، اینجا یک کارگاهی بود، یک سال نیمی، هفته یه بار درباره قصه بچه ها دوستان قصه می نوشتم و راجبون صحبت می کردیم.
وضعمون چطوره در مشکین شهر؟ نویسنده مثل آقای خیابی به همون هدیه میکنید یا نه آقا؟
نه، مثل آقای خیابی پیدا نمیشه، ولی خب داره هستن، یعنی کسایی هستن که یه نی نویسن و خوبن، قابل قبولن. امیدوارم که برحال بعد، حالا ولی خب یه این، حالا مثل من، حالا شاید بعدها پیش، من البته دوست ندارم مثل من پیدا بشه، حسودی میشه.
ما دوست داریم پیدا بشه آقا.
بعد طبیعیه که ما دوست، یعنی باید دوست داشته باشیم. من خودم میگم حسم مثلا میگم نه، من یک که باشم این حسیه.
خب این خیلی عالیه، من این رو تحسین میکنم. امیدوارم که همیشه سالم، سلامت، صحت،
مرسی،
و سربلندی فوق العاده بسیار، و همیشه انشالله استوار برقرار باشید. ممنونم ازتون، وقتتون رو ما دادید. زنده باشین، روزتون بخیر و خدا حافظ.
خدا
حافظ. انسان از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می آورد
چه فراموش کنید.
عشق کتاب.
خوشبختی بعضی وقتا یه پرنده است نشسته بر روی شاخه‌ای در دوردست که آواز او به من و تو میرسه. خوشبختی گاهی نسیم خنکیه که از لابلای پرده اتاق تو با پنجره نیمه باز میگذره و گونه های تو رو که روی مبل راحتی با فنجان نوشیدنی در دست نشستی نوازش میده. خوشبختی تورق یک کتاب به محض اینکه نور آگاهی رو از لابلای صفحاتش به دل تو هدیه میکنه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
سجده وام داره راستینش بود، تیغ کجندیشی هماره در کمینش بود. با ربنای ما
بنده، استخوان او سرش
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی کنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم حسین اولیاوش صدا بردار و فاطمه بی‌تقصیر سردبیر و تهیه کننده، به همراه کارشناس محترم خانم دکتر سعیده پوربقائی، کارشناس گروه باغبانی و متخصص گیاهان دارویی همراه شما. من خدمت کارشناسمون سلام عرض میکنم. خانم دکتر پوربقائی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که دعوت کردید.
درود بر شما. اگه موافق هستید یه بخش کوتاه بشنویم و گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
لوبیا یکی از مهمترین حبوبات جهان و ایران به شمار میره و مهمترین منبع تغذیه‌ای، کالری، پروتئین، فیبر، مواد معدنی و انواع ویتامین‌ها برای میلیون‌ها نفر در جهان. این گیاه یکی از بهترین گیاهان در تناوب با غلات در مناطق سرد معتدل به شمار میره.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب حبیب برفی کشاورز روستای کشکک از توابه بخش مرکزی شهرستان علیگرد هستیم. با توجه به اینکه ما هر سال بهار لوبیا میکاریم، امسال هم لوبیا کاریمون شروع کردیم که از پود مینرال پود استفاده کردیم برای زمینمون. ما این پود رو بعد از اینکه کشتمون رو کاشتیم 15-20 روز بعدش پود رو شروع کردیم و واقعا بازدهی بسیار خوب و عالی داشت. این پودی که ما استفاده کردیم امسال نسبت به سالهای گذشته 15 روز تقریبا کشت ما زودتر به قول معروف به بار نشست، یعنی زودتر داریم درو میکنیم و محصول ما هم نسبت به سالهای گذشته همطوری که مشاهده میکنید بار خیلی عالی و خوبی داشته. ما میتونستیم 8x8 9x9 هم زمینمون رو آب کنیم، ولی چون آبمون ساعتی بود و در هفته 6 ساعت و نیم آب داشتیم نمیتونستیم مثلا به تأخیر بندازیم، باید سر همون ساعت آب میدادیم. ولی خب هرچی که میبرم تو زمین می‌دیدم که نمش نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر بود، یعنی اون حالت نمی زمین بسیار عالی و بالا بود. الان هم الحمدلله لوبیامون با توجه به اینکه مثلا سالهای گذشته ما لوبیا کاشیم، مثلا شمارش که می‌کردیم لوبیامون تقریبا 15 تا به قول زبان محلی خودمون پیله داشت، ولی امسال الحمدلله هر بوته‌ای که می‌کردیم 25 تا پیله چهارتایی پنجتایی کشت ما هم نسبت به سالهای گذشته خیلی درشتر و بهتره.
در سالهای اخیر به علت رشد جمعیت سطح زیر کشت این محصول در دنیا افزایش پیدا کرده. لوبیا دومین رتبه را در جهان بعد از سویا داره. با توجه به اینکه دانه سویا عمدتاً در صنعت تولید روغن استفاده میشه، میتوان گفت که در بین حبوبات لوبیا بیشترین تولید را برای مصرف خوراکی به صورت دانه به خودش اختصاص داده.
دانه اردبیل شهرستان نیر